بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت دوستان هستیم. خب خدمت شما عرضم که خدا قوت. استاد چطور میشه میزان عقل طرف مقابل رو تشخیص داد؟ یکی از اینا فرمودن البته قبلش ادب فنای مقربان کتاب آقای جواد یعاملی هم شرح جامعه کبیر است، کتاب خوبیه، دوستان عزیزم استفاده بکنن، عزیزم معرفی کردم. خدا قوت. استاد چطور میشه میزان عقل طرف مقابل رو تشخیص داد؟ شاید صحبت کردن بالاتر از میزان عقل افراد نه تنها باعث مقاومت و اختلاف نشه، بلکه تلنگری بشه برای علم آموزی و کسب عقل بیشتر. بله بله، صحبت کردن یه کمی بیشتر، آره، یعنی مثلا شما میخوای اصلا همینجوری آدم رو ارتقا پیدا میکنن، یعنی الان یه کم میفهمه، من دوتا سوال براش میندازم و دارم کمعت عقل، این تو این معنایی که داریم ما میگیم بیش غیر از ذهنها، اینو توجه داشته باشید. ولی عقل هم چگونه ارتقا پیدا میکنه؟ مثلا نبی میاد شما اونقدر که میفهمی برات میگه، بعد چهار تا سوال دیگه هم مثلا برات میندازه که هنوز اگه الان بگه نمیفهمی، اما اگه شما رفتی رو اون سوالا فکر کردی، ظرفیت از خودت نشان دادی، تشنه جواب شدی، خداوند هم میتواند عقلی به شما افاضه کند که وقتی رفتی سراغ کلام اهل بیت یا خود اهل بیت اون پاسخها رو بفهمی، درست شد؟ دریافت کنیم. پس یکم بالاتر، مثل کلاس درس دیگه، مثلا کلاس دومه، من میام هر روز درس جدید میدم، ولی درس جدید کلاس دومو میدم، سوم سوم، چهارم چهارم، برای کلاس دوم درس کلاس پنجم و هفتم و دهم و دوازدهم که نمیدم. اینجا هم مقصود از اون روایت هایی که دیروز خوندیم و میگفت به مقدار انا معاشر الانبیا در واقع نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما مثلا انبیا به اندازه عقل مردم باشون حرف میزنیم، مقصودش اینه که خیلی یه دفعه مثلا برای کلاس دوم اندازه دبیرستان، برای اندازه آخر دبستان صحبت نکنیم، در مثال عرض میکنم، دوم اندازه دوم، سوم اندازه سوم. ولی طبیعیه که تو همون دوم هم هر روز یه مطلب جدید میگید، هر روز یه ظرفیت ایجاد میکنید، هر روز به پرسش وادارش به تفکر وادارش میکنید با پرسش هاتون و هی میخواید ظرفیت در واقع عقلانیتش رو افزایش بدید، یعنی ظرفیت درش ایجاد کنید تا عقل بیشتری خدا بهش بده و خدا در اون ظرفیت ببینه دیگه، ببینه آقا تشنه سواله، ببینه پیگیره، ببینه عمل کرده. ها وقتی که ببینه پیشرفت میکنه علم بیشتری بهش میده، مثل معلمی که وقتی ببینه یه دانش آموزی خاصه اون درس قبلی رو گرفته، مسئله هاشو حل کرده، فهمیده، یه نکته تکمیلی هم بهش میگه که هیچ کی نمیفهمه ولی اون میفهمه. پس ما جواب سوال شما رو اینجوری میدیم که بله این درسته، ولی اون روایت هایی که در روایت 15 اگه اشتباه نکنم خدمت شما خوندم، غرضش این بود که خیلی با فاصله حرف نزنیم، مثلا دبستان اندازه آخر دبستان راهنمایی یا بالاتر باش حرف بزنیم، یا حتی کلاس دوم اندازه کلاس چهارم مثلا باشه. خب این از این. استاد یک بار دیگه هم کتاب بصائر و درجات رو که معرفی کردم، متشکرم، صعب روشن شد. اون امتحان چی است که قلوب مؤمن رو با اون امتحان میشه؟ اون امتحان مجاهدته، صحنش مهم نیست، قلوب مؤمنین در جهاد اکبر امتحان میشه، یعنی ترک هوا، اطاعت رب. هوا رو میزه، هوا یعنی دوست داشتنی های خود، هرچی خودم دوست دارم، من هرچی دوست دارم، من آزادم، هرچی خودم دوست دارم. ولی در مقابلش اطاعت، یعنی اون چه خدا دوست داره. حالا هرچی خودم دوست دارم کارهام هم تابع دوست داشتنی هام میشه، اگه خدا رو بیشتر دوست دارم کارهام هم تابع امر خدا میشه چون اونو بیشتر دوست دارم. دعوا سر این که کی رو بیشتر دوست داری؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. دعوا سر این نیست که کی رو دوست داری، معلومه که خدا رو دوست داری، دنیا رو هم دوست داری، دعوا سر اینه که کی رو بیشتر دوست داری. امتحان سر اینه که کی رو بیشتر دوست داری. در سوره بقره میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، اهل ایمان محبت شدیدشون خداست، محبت شدید هم عشقه، یعنی عشقش خداست، اون خدا رو اصلا بیشتر دوست داره. این امتحان همینه، این دوراهیه. حالا صحنش عوض میشه، با توجه به ویژگی ها و خصوصیات ما، یکی مثلا توی شهوت، یکی تو غضب، یکی نمیدونم تو شب، روز، خوشی، ناخوشی، سختی، آسانی، صحنه هاش عوض میشه. یکی با فرزنده، یکی با مال، یکی با نمیدونم کشت و زرعشه، یکی با معاملاتشه. آیا لازم نیست بر اساس یتفقهو فی الدین انسان هم از نظر اقناع خود و قرب بیشتر، انسان اینجوری سوال، آیا لازم نیست بر اساس یتفقهو فی الدین، یتفقهو فی الدین یعنی فقیه بشید در دین خودتون، دین فهم بشوید، بر اساس دستور دین فهم شدن، آیا لازم نیست انسان هم از نظر اقناع خود و قرب بیشتر و هم برای توجیه فرزندان و دیگران بتوانیم بیشتر ابلاغ کنیم؟ خب ابلاغ کنید، مشکل نداره. ما که با ابلاغ کردن دین مشکلی نداشتیم که. کجا گفتیم دین رو ابلاغ نکنید؟ گفتیم به اندازه فهم، به اندازه ابلاغ کنید که هنگ نکنه بفهمه. مثلا من بلند شم همین الان دارم عرض میکنم خدمت شما، مثلا برم بالای منبر، شما هنوز تا حالا من ندیدی، اصلا معارف اهل بیت هیچی نمیدونی، بگم اهل بیت نه در یک روایت، در ده ها روایت فرمودن، خداوند فرموده، عزیز من اگر مؤمن روی تخت چوبی در دریا باشد، خداوند منافقی را مبعوث میکند که او را اذیت کند. آیا مردم هنگ نمیکنن؟ میگن دور از جون، خدا مگه ظالمه؟ مگه ببخشید اینجوری میگم، میگن مگه خدا مریضه که مؤمنی رو تخت چوبی تو دریا هم هست یه منافق رو مبعوث کنه که اذیتش کنه؟ و چه اذیتش کنه؟ مگه خدا دنبال اذیت کردن مردمه؟ خب الان جاش نیست دیگه، مثلا جاش نیست که من یه دفعه برای حالا بگم آقا مثلا 180 تا روایت تو کتاب التمحیص، یعنی خالص سازی، از قرآن گرفته نام کتاب رو، ابن همام اسکافی آورده، آدمی هم بوده که در زمان غیبت سقرا بوده، از علمای شیعه، 180 تا روایت در سختی، یا علمش این شکلیه. شما بخوای انکار کنی، خب انکار میکنه، بعد کافر میشه. این همین روایتی که الان گفتیم. خب من باید ابلاغ رو به اندازه عقل انجام بدم. اگرم میخوام اول بستر عقلانیت قبلیشو ایجاد کنم که اصلا بفهمه که سختی تاکتیک تربیتیه. این الان تو نگاه هتلیه، فکر کنم تو هتل خدا، بعد انتظار داره اگه خدا کسی رو میخواد بیشتر تحویل بگیره کمتر بهش بلا بده، بعد من بدون اینکه اون از نگاه هتل در بیارم ببرمش تو نگاه مثلا مدرسه ای، تو نگاه اردوگاه رشد، تو نگاه مثلا یه اردوگاهی که قراره با سختی رشد کنه، هنوز این نگاه بهش ندادم و نگفتم سختی تاکتیک تربیتیه و اینا رو توضیح ندادم، بعد یه دفعه همجوری باشم این روایت رو بخونم و اصلا بلند میشه میره دیگه، هیچ وقتم برنمیگرد. مقصود اینه که به اندازه عقل مردم باهاشون صحبت بکنید. بنده الان مثلا از 96 تا الان دارم مثلا شیراز منبر میرم با یه آدمای نسبتا مشخصی، حالا اکثریتشون همون آن هی ارتقا پیدا میکنه، هر سال هم مطلب جدید میگم، الان بعد 6 سال امسال رنج و سختی گفتم و این روایت ها رو خوندم، حتی قبلش هم خونده بودم ولی اندکتر با توضیح. مثلا این دفعه 13 شب، مثلا 13 تا 12 شب اینو صحبت کردم. خب چون مقدمه نیاز داره، مثلا قبل از اینکه آدم اینا رو بگه باید او قبول کنه که خدا تو این عالم داره مدیریت میکنه، اصلا خدا هست و در حال تدبیره، تا من بعد بهش بگم سختی و خدا تدبیر میکنه منافق و مبعوث میکنه یا نمیکنه، اصلا این قبول نداره که زلزله و سختی و بلا و فلان اینا تحت مدیریت خداست. که الان بلندشم براش بگم شما اگر، چرا الان تمسخر کردن آقایونی رو که بلند شدن تو زلزله بم و امثال زلزله های دیگه، گفتن آقا زلزله روایت داریم به خاطر مثلا فلان گناه زیاد شده. اولا اینکه حالا اون فهم ناقص بود و هر زمین لرزه و هر بلا و هر سختی به خاطر کفاره گناه و یا تذکر نسبت به گناه نیست، و اگر هم یه بلای عمومی میاد برای همه به یک دلیل نیست، برای همه مردم شهر یک وجه نداره. حالا اون بنده خدا اینا رو خودش نفهمیده هیچی، بعد بلند شده اون روایت رو هم خونده بدون اینکه اصلا این بابای این مخاطب قبول داشته باشه که زمین لرزه تحت تسلط خداست. اون زمین لرزه رو عوامل طبیعی میدونه و عوامل طبیعی رو مثل چرخ دنده های ساعت میدونه، اصلا خدا خالق بوده، خدا رب نیست، خدا مدیر نیست در نظر او. در نظر او پلیت های زمین جابجا میشه، زمین لرزه میاد، چرا ربطی به خدا داره؟ بعد عصبانی میشه، چرا گردن خدا میذارید؟ بعد میگید مثلا گناه کردی، این چرت و پرتا چیه؟ خب به اندازه عقل مردم باید باشون صحبت کرد. این توضیح روایت دیروزه که الان دیگه چند تا مثال براش زدم، درست شد، از عوالم قبلی و از سختی و از نمیدونم چیزای دیگه. چرا حتما تلاش برای کسب عقل بیشتر من شده؟ آیا حدیث موثق است؟ هنوز که نخوندم روایت رو، فردا انشالله پس فردا روایت رو میخونم. ما گفتیم که روایت های کتاب کافی رو قبول میکنیم به شهادت مرحوم کلینی که گفته این بینا بین من و خدا حجته، الا اونی که برای ما حل نباشه، اونی هم که برای ما حل نباشه میگیم نمیدونیم، نمیگیم غلطه، میگیم نمیدونیم، ما نفهمیدیم. مثلا روایت داره که امام حسن مثلا چی بود، یه دونه روایت، من یه روایت واقعا خودم نفهمیدم، امام حسن چیز بود، خیلی طلاق میداد، مثلا طلاق بود، خیلی زن طلاق میداد. حالا میاریم به روایتش میرسیم، مثلا میخونیم، مثلا من این روایت واقعا نفهمیدم، اون روایت مثلا چجوری درست میتونه باشه، میگیم نفهمیدم. حالا اتفاقا یه توضیحی راجع به همین روایت طلاق بودن امام حسن یه جایی دیدم، الانم یادم رفته، خرج فکرم کردم یادم نمیاد، خیلی توضیح قشنگی بود و به نظرم میرسید که با اون توضیح میتونه خیلی درست باشه، ولی الان یادم نیست. یه حدیثی رو نفهمیدیم، میگیم نفهمیدیم. ولی در کافی تا جایی که حدیث رو میفهمیم و با این دستگاه عقلانیت جور در میاد، ما بر بنای در واقع مرحوم کلینی که گفتن بین من و خدا حجت است، روایت رو میپذیریم. حالا در مورد این روایت هم که من دیروز یه اشاره‌ای برش کردم که در واقع عقل هدیه‌ای از سمت خداست، با تلاش زیاد نمیشه ولی ادب میشه، اینو فردا پس فردا میخوام بخونم، بیشتر توضیح میدم. چشم، الان ببینم چند دقیقه شده، همین چند دقیقه مونده این روایت هم بگم. سطح عقل مخاطب روایت رو نمی لازم سآلتون. سطح عقل مخاطب رو فقط در معاشرت میشه فهمید و یا با علم نبوت و الا حدسیس نه قطعی. سطح عقل مخاطب رو فقط در معاشرت میشه فهمید و یا با علم نبوت. بله، نه، در همون معاشرت میشه فهمید، از علائمش میشه فهمید. از علائمش فرض کن همون روایت 16ی که دیروز براتون خوندم که الان دوباره بگم، مثلا میگه آدم جاهل طمع دلش رو از جا بر میکنه، یعنی یه دفعه میرسه به یه شهوتی، به یک صحنه قدرتی، به یه صحنه دلش حری میریزه، دلش دنیا میبره، این علامت آدم جاهله. آرزوهای بیجا اونو در گرو گرفته، آرزو پردازی ها اینو در گرو آرزوهاشه که و اینجا رو میخرم، اونجا رو میفروشم، همش هم دنیا طلبی و دنیا پرستی، نه اینکه میخواد دنیا رو داشته باشه تا خدمتی به خلق بکنه، به مردم بکنه، کار دینو پیش ببره. و نیرنگ ها به دامش میاندازه، این طمعش باعث میشه تا یه جایی، مثلا بابایی میگفت آقا به ما اومدن تو همین راننده اسنپ بود، گفت اون سالها پیش بنده اون موقع 10 میلیون پول داشتم، اون موقع 10 میلیون خیلی پول بود، مثلا سال 15 سال پیش. بعد با این 10 میلیون مثلا اومدم همشو بردم تو این شرکت های گولد کوستی، اونا هم هی گفتن اگه بذارینم چی میشه، زیاد میشه، فلان میشه. ما هم رفتیم چند تا سهم خریدیم و همش هم به باد فنا رفت، شرکت همه رو کشید بالا و هیچی به ما ندادن. این نیرنگ به دامش میاندازه به خاطر طمع، اینا علامت آدم های جاهله. تو روایت 12 هم فراوان علامت عاقلان و جاهلان رو داشتیم. حالا من تو ذهنم هست که هم از شما بخوام که فرصت نشد، هم خودم این کار انجام بدم که آنچه در مورد عقل و عاقل، علامات عاقل مثلا، و هر آنچه که خود اهل بیت در مورد عقل و عاقل فرمودن تا الان با هم جنبندی کنی. یه بار من قبل از روایت 12 این جنبندی رو انجام دادم و توی کانالم گذاشتم، پی دی افش هم گفتم، توی این کلاس هم ارائه کردم. توی روایت 12 خیلی نکته اضافه شد، حالا یکم منتظر بودم بحثای بیشتر بریم جلو، یه بار دیگه در واقع از روایت 12 به بعد و آنچه قبلش رو گفتن همه رو با هم جمع‌بندی خواهیم کرد، نهایتا انتهای این کتاب عقل و جهل، و ببینیم در مورد علامت عقل، افزایش عقل و هر نکته‌ای که در مورد عقل و جهل گفتن چه میفهمیم و چگونه میتونیم اینها رو دسته‌بندی کنیم، درست شد؟ تا بعد بفهمیم مثلا اینا کنار هم دیگه یادمون نره، علامت‌های عقل و عقلا. آیا این حدیث فقط در مقام بیان شیوه پیامبران و امامان است یا همه مؤمنان؟ کدوم حدیث؟ خدمت شما عرض کنم جنود رو تک تک بررسی نمی کنیم. عرض کردم که جنود رو اگه بخوایم تک تک بررسی بکنیم، اینم دیگه آخرین سوال، خیلی طول میکشه، 75 تا هست این ور، 75 تا اون ور، عقل و جهل خیلی طول میکشه. و گفتم در کتاب ایمان و کفر از کتب کافی، کتاب کافی یه سلسله کتاب ها بوده دیگه که آقای کلینی نوشتن، اولیش جلد اول مثلا کتاب عقل و جهل که داریم میخون، بعدم میرسیم جلوتر به کتاب ایمان و کفر. در کتاب ایمان و کفر خیلی از اینا رو توضیح دادن، نمونهش همون زهدی بود که من جلسات قبلی براتون از همین کتاب کافی خوندم، الان جز جنود عقل بود، درست شد؟ بسیاریش تو اون کتاب ایمان و کفر اومده. اگه الان ما بخوایم یکی یکی بگیم، هی باید از کتاب از جلوتر هی روایت بیاریم برای شما توضیح بدیم. بذارید کتاب ایمان و کفر تموم بشه، حالا برسیم به اونجا، بسیاری سر جاش ببینیم، هم رفقا خسته نمیشن، هم بحث پیش میره، هم سر جای خودش روایت ها رو میبینن، اینجوری به نظرم بهتر هست و علاقمندی رفقا به کلاس و پیشرفت بحث بیشتر میشه. خب اینم آخرین، که آیا این حدیث پیغمبر که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم فقط در مقام بیان شیوه پیامبران و امامان است یا نه؟ ظاهرش اینه که داره در واقع خط مش برای مؤمنان مشخص میکنه و نمیشه اختصاصی به پیامبر ازش در آورد. داره میگه ما این گونه هستیم که چی بشه، در واقع میگه رسول خدا این گونه بود، ما اصلا معاشر انبیا این گونه هستیم. خب معاشر انبیا میدونید که در واقع رهبر دیگه، راهبره، راهبر ماست، خط مش معلوم میکنه، روش برخورد معلوم میکنه، امام اسوه است. خدا ان لکم فی ابراهیم اسوه حسنه، یا رسول خدا رو اسوه معرفی میکنه. اسوه یعنی اون کسی که قراره شما نگاش کنی، ازش الگو بگیری، مگر اینکه یه جایی شما قرینه داشته باشی که از اختصاصاته، وگرنه اصل بر اسوه بودنه، چون راهبرته دیگه. مگر یه جایی میگم عقل با قرینه بگه آقا اینجا از اختصاصات ایشون هست و به شما مرتبط نمیشه. الحمدلله رب العالمین.